شب بخیر. با اعلام ساعت 21 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد به یک ساعت پایانی نوبت دوم برنامه ها رسیدیم و وقت اون فرا رسیده تا شنونده که پایان بخش برنامه های امروز در نوبت دوم باشید با عنوان برنامه هفتم.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت. در برنامه هفتم برنامه هفتم
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم از شبکه رادیوی اقتصاد با برنامه هفتم. برنامه هفتم رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ما در برنامه هفتم به واکاوی برنامه هفتم میپردازیم. در بخش‌های مختلف تکالیف، ماده‌هایی که برای بخش‌های مختلف به خصوص در حوزه‌های اقتصادی تعریف شده رو راجبش صحبت می‌کنیم با همراهی کارشناسان و صاحب نظران و آنچه که می‌تونه کمک بکنه در مسیر اجرای بهتر قوانین برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت در کشور. با ما همراه باشید. برنامه هفتم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم شما عزیزان میشه. شما هم با ما همراه باشید از طریق راه‌های ارتباطی شبکه رادیویی اقتصاد و نظر و پیشنهاد خودتون رو در رابطه با برنامه هفتم و موضوعاتی که در برنامه هفتم رو می‌پردازیم حتما با ما در میون بگذارید. در برنامه امروز به موضوع بازار سرمایه و برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت می‌پردازیم. نقشی که برای بازار سرمایه در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت در نظر گرفته شده، تکالیفی که وجود داره، هرچند باید این رو تأکید کنیم که در تمام بخش‌ها و فصل‌هایی که به نوعی مرتبط هست با حوزه اقتصاد، ما ردپای بازار سرمایه رو شاهد هستیم که وجود داره و این انتظار میره که اجرای دقیق برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت کمک بکنه به بلوغ و رشد و توسعه بهتر بازار سرمایه در کشورمون، نقش‌آفرینی پررنگ‌تر بازار سرمایه در اقتصاد کلانمون و در طرف مقابل بازار سرمایه هم همراه باشه در راستای اجرای بهتر تکالیف و قوانین که در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت دیده شده برای بخش‌های مختلف اقتصادی. و میدونیم که این اتفاق رقم خواهد خورد و این همراهی در رابطه با برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت با بازار سرمایه و طرف مقابل اون بازار سرمایه با برنامه هفتم پیشرفت باید وجود داشته باشه تا دستیابی به اهداف برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت در این همراهی تحقق پیدا بکنه. دعوت میکنم جهت آشنایی بهتر و بیشتر با موضوع امروز برنامه هفتم بخشی رو با هم بشنویم.
اکنون برنامه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی از زمره مهمترین اسناد بالادستی در جهت‌گیری اهداف و مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی است. مفروضی اصلی طرفداران ایده برنامه‌ریزی آن است که کاهش فاصله با نقطه مطلوب پیشرفت و توسعه یافتگی و دستیابی به رشد‌های اقتصادی بالا و پایدار در کشور بدون مداخله دولت به راحتی میسر نخواهد شد و در این راستا برنامه ابزاری است که مداخله دولت را از طریق ایجاد هماهنگی میان ارکان مختلف دولت به مداخله هوشمند و کارآمد تبدیل می کند. مستندسازی ابزاری برای فراهم کردن امکان استفاده و به کارگیری تجربیات فردی و گروهی در جهت بهبود و توسعه یک فرایند است و با ذخیره تجربیات موجود هزینه های تجربی ناشی از آزمون و خطا در آینده را کاهش می دهد. زیرا مستندسازی به عنوان یکی از ارکان کلیدی مدیریت دانش با تهیه مجموعی از اسناد و مدارک سیر تکوین و تکامل یک فعالیت یا پروژه را از آغاز تا پایان همراه با تحلیل و ارزشیابی نشان می‌دهد. بر این اساس بررسی ابعاد گوناگون یک رویداد کلان ملی همانند فرایند تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت کشور و بهره‌گیری از تجربه‌های حاصل از آن دارای ضرورت است.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر ساشا وزیریان، کارشناس و فعال بازار سرمایه. آقای دکتر وزیریان سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه هفتم.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر وزیریان، بازار سرمایه و قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت، یکی از بازارهایی که در اقتصاد کلان ما میتونه نقش پررنگ‌تر و بزرگتری رو به خودش اختصاص بده، به خصوص در مسیر تأمین منابع مالی بخش تولید، ولی فاصله داره با آنچه که ما انتظار داریم از بازار سرمایه در تأمین منابع مالی برای تولید یا همراهی با تولید به صورت کلی در اقتصاد کلانمون. اول اینکه قبل از اینکه بریم سراغ برنامه 5 ساله هفتم، چرا ما نقش بازار سرمایه رو پررنگ نمی‌بینیم در اقتصاد کلان کشورمون؟ این پررنگی رو به لحاظ آمارها و نسبت‌هایی که وجود داره عرض می‌کنم خدمتتون، اینکه نقش اینها در مسیر تولید در تأمین مالی بسیار پایین‌تر از نقش بانک‌هاست. نمی‌خوام بگم نقش بانک‌ها نباید انقدر بزرگ باشه، بس من اینه که چرا بازار سرمایه انقدر نقشش کم رنگ هست در مسیر تولید در اقتصاد کلانه، و بازاری که به شدت میتونه پایدارتر باشه، شفافتر هست و عملا با قانون مقرراتی که در بازار سرمایه وجود داره میتونیم بگیم که نقش پاکتری رو در مسیر تأمین مالی برای تولید میتونه ایجاد بکنه و به عبارتی منابع مالی درست به هدف مینشیند و کمک میکنه به تولیدی که این روزها و این سالها باید بگیم اقتصاد ما به شدت بهش نیاز داره و ما باید روش تولید رو شاهد باشیم که اثرات مثبت اقتصادی بیش از آنچه که در خود رشد تولید وجود داره رو ما در اقتصاد اون ببینیم. کاهش بیکاری، کنترل و مدیریت تورم، هدایت منابع نقدینگی به سمت بازارهای تولید یا به سمت بازارهای مولد در مقابل اون بازارهایی که به نوعی باید بگیم سفته بازی در اونها شکل میگیره و هیچ آوردهی برای اقتصاد ما ایجاد نمیکنن. این انتظار میره که بازار سرمایه نقش پررنگ تری داشته باشه. به صورت کلی فارغ از برنامه ها، چرا این اتفاق نیفتاده برای بازار سرمایه؟
ببینید، اتفاقی خیلی خیلی زیادی تو چند سال گذشته افتاد که اون بحث اعتمادی که مردم به بورس داشتن از بین رفتش. خب ما سال 99 دیدیم که یه تامین مالی خیلی خیلی خوبی از بازار سرمایه دولت انجام داد، بعد رهاش کردش. حالا این اتفاق به صورت سیکل‌های خیلی خیلی متناوبی بعضا شاید بیفته. وقتی همچین اتفاقی میفته، اون اعتمادی که ذره ذره شکل میگیره ناگهانی از دست بره، دیگه برگشتنش مقدار سخت هستش. بحث دوم بحث فرهنگ‌سازی هستش که دولت میتونست خیلی بهتر انجام بده. ما بورس فقط خرید و فروش سهام نیستش، بحث تامین مالی که شما اشاره کردید میتونه خیلی خیلی پررنگ باشه توی بازار سرمایه. خب شما اگه بنگاه تولیدی باشید، تو بحث تامین مالی از بانک‌ها کوتاه مدت هستش، ایندکس ما، شاخص ما توی بانک یک سال هستش، ولی شما میتونید به راحتی برای مجموعه تولیدیتون تو قالب اوراق سکوک اسلامی به صورت 4 ساله تامین مالی رو انجام بدید، به صورت اینکه سه ماه ماه به ماه، من بعضا دیدم 6 ماه 6 ماه فرع رو میدن، بعد انتهای دوره خب اصل پول رو برمیگردونن. یه نفسی به اون مجموعه تولیدی میده که به هر حال اگه برنامه طرح توسعه‌ای داره بتونه اون رو کامل انجام بده. وقتی که اون اعتماد سازی از بین میره، با خیلی‌ها که ما صحبت میکنیم اسم بورس که میاد میگن که نه، ما ترجیح میدیم که پولمون رو ببریم تو بازارهای غیر مولد مثلا ارزهای خارجی یا طلا، ولی وارد تولید نکنیم، وارد بازار سرمایه نکنیم. این خودی مقدار بخشش برمیگرده به اون فرهنگسازی که انجام نشده و اون اعتمادسازی که به هر حال تو سالیان گذشته چندین سری خدشه دار شدش و حتی خود بچه های بازار سرمایه بعضا با نامه های مواجه میشن که تاریخش مال 20 روز یک ماه قبله و بررسی که میکنه میبینن حجم معاملات اونجا خیلی زیاد بوده. اینها همه دست به دست هم میده که نقش بازار سرمایه تو جامعه کمرنگ و کمرنگ تر بشه.
یعنی اون اعتماده به نوعی از بین میره، وقتی اون اعتماده هم از بین میره عملا باید بگیم که محدود میکنه نقش آفرینی بازار سرمایه رو. فارغ از این موارد، یه موضوع دیگری هم مطرح میشه که ظرفیت بازار سرمایه محدوده. آیا این رو تایید میکنید یا این که گاهی اوقات هم برخی کارشناسا میگن نه این محدودیتی وجود نداره، کما این که ما 50 میلیون سهامدار رو باید بگیم که در بازار سرمایه دارن فعالیت میکنن، حالا برخیشون غیر فعالن ولی خیلی ها دارن فعالیت میکنن و این ظرفیت برای همه وجود داره و حتی بیش از آنچه که امروز ما از بازار سرمایه میبینیم میتونیم انتظار داشته باشیم. برخی در طرف مقابل آقای دکتر وزیری ها معتقد هستن که نه، این ظرفیت محدوده و صرفاً با نگاه آماری نمیتونیم ظرفیت رو بالا در نظر بگیریم. نظر شما به عنوان کارشناس فعال بازار سرمایه؟
ببینید، از یه زاویه بخوایم بگیم که بازار فعال هستش و فعال نیستش، همونجور که شما اشاره کردید ما نزدیک 50-55 میلیون سهامدار سهام عدالت داریم، ولی اینها کد فعال نیستن. حتی خود بچهای بازار سرمایه تو یک سال گذشته خیلیاشون کداشون غیر فعال بودش، یعنی تو طول ماه شاید معامله‌ای رو انجام نمیدادن و این خودش باعث میشه که به هر حال نقشمون تو جامعه کمرنگ و کمرنگ تر بشه.
از این بابت این ظرفیت وجود نداره یا محدوده؟
ببینید، ما زیر ساختش رو داریم که تو روز معاملات خیلی خیلی زیادی انجام بشه، ولی چون یه بازاری هستش که شما با اختیار خودتون وارد این بازار میشید که خرید و فروش بکنید، به واسه اینکه ریسک رو ببینید ترجیح میدید که پول فرار هستش از ریسک، یعنی همیشه میترسه، ترجیح میدید بازدهی کمتری بگیرید یا ریسک بیشتری بکنید تو پلتفرم دیگه برید. ما پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا رو داریم که خیلی هاشون تو خالی و خالی فروش بودن، خیلی ها ترجیح میدادن برند وارد اون فضای بسیار مسموم و خطرناک بشن ولی صندوق‌های طلا رو نخرن. اینا همش برمیگرده به اون بحث اعتمادسازی که من قبلترم اشاره بهش کردم. ما ظرفیت‌های خیلی خیلی خوبی داریم تو بحث صندوق‌های کالایی، مخصوصا حالا یه کسی بخواد اون تورم رو پوشش بده، هج بکنه، میتونه وارد صندوق‌های طلا بشه، ولی خیلی‌ها ترجیح میدن که برن تو بازارهای مشابهش سرمایه‌گذاری بکنن و خیلی‌ها متضرر شدن. این نشون میده که اون بحث اعتمادسازی و اطلاع رسانی که میتونه انجام بشه نشده و میتونه خیلی خیلی بهتر از این عمل بشه.
بسیار عالی، همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد.
در برنامه هفتم، خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه‌ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، یه نکته مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی، نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص‌ها میگذاره، با توجه به اون اثری که روی شاخص‌ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
ما در برنامه امروز با همراهی جناب آقای دکتر ساشا وزیریان به موضوع بازار سرمایه و قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت می‌پردازیم و شنیدیم که به نوعی باید بگیم کمتر مورد توجه قرار گرفته بازار سرمایه در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت، اما نکاتی در این حوزه وجود داره. در چه بخشایی؟ چون بازار سرمایه هم خودش بازار به لحاظ ابزار و اینها بازار نسبتاً بزرگی هستش، چه بخشی بیشتر مورد توجه قرار گرفته در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت؟
ببینید تو بحث اون گواهی‌های سپرده کالایی به هر حال یه تاکید روش شده که اگه کسی میخواد بر فرض گواهی سپرده کالایی غیر بخره، میلگرد بخره، دیگه نره میلگرد فیزیکی بخره و دولت وزارت سمت و وزارت اقتصاد رو در کنار هم مکلف کرده که این موضوع رو در کنار هم ببرن جلو و یه تنوع سازی تو بحث دارایی ها ما داشته باشیم. صرفا کسی که وارد بازار سرمایه میشه سهام نخره، بتونه به یه نفعی کالا هم بخره ولی کاغذشو دستش بگیره، گواهیشو دستش بگیره. شاید حالت عادی کسی بدونه که برفرض حالا قیمت میلگرد میخواد بره بالا، نتونه بره اونو تهیه بکنه، نه انبارشو داشته باشه، نه امکان خریدشو داشته باشه، نه بدونه کجا باید مراجعه بکنه. ولی با گرفتن یک کد بورس کالا که شاید چند دقیقه بیشتر زمان نبره بتونه وارد این بازار بشه و یه نقشی داشته باشه، هم بتونه تورم رو پوشش بده، همین که یه نقش جزئی تو اقتصاد داشته باشه.
بسیار. بورس انرژی هم مورد توجه قرار گرفته توی فصل انرژی.
بله بله، بورس انرژی هم تو بحث اون گواهی های صرفه جویی که داره میاد همینجور داره تکمیل و تکمیل تر هم میشه، بحث های مطرح شده که به هر حال اون تولید کننده ها بتونن این موضوع رو روش کار بکنن، بعضا گواهی بفروشن یا گواهی بخرن. تو بحث صرفه جویی های انرژی خب بیشتر به تولید کننده ها مرتبط میشه. حالا اون تالار برق هستش و الان بحث گازوئیل هم مطرح شده. خب به هر حال تولید کننده ها هم به یک نحوی آدم های جامعه، مدیرانش هستن، سهامدارانش هستن و میتونه به یه نحوی غیر مستقیم کل جامعه رو تحت پوشش قرار بده.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر ساشا وزیریان. یکی از موضوعاتی که در رابطه با بازار سرمایه مورد توجه قرار میگیره نقش نهادهای یا به عبارتی بگم سیاست های دیگر هست بر بازار سرمایه. به عنوان مثال سیاست‌های پولی و ارزی که حالا در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت هم مورد توجه قرار گرفته، این سیاست‌ها چگونه بر بازار سرمایه اثر گذارن؟
ببینید ما خب دو تا سیاست داریم، همونجور که شما مستظر هستین و شنوندگان محترم، ما یه سیاست مالی داریم یه سیاست پولی داریم. سیاست مالی تو حوزه اختیارات دولت هستش، سیاست پولی تو حوزه اختیارات بانک مرکزی هستش. ما تو این سند هفتم میبینیم که دست بانک مرکزی بسیار باز گذاشته شده که هر گونه مداخله‌ای که صلاح بدونه جهت کنترل نرخ ارز تو بازار مختلف انجام بده. و خب به هر حال بازارساز ما دیدیم که خیلی وقتا با مداخله‌هایی که انجام داده تونسته بعضا هیجانات رو جلوش رو بگیره، گاهی هم بوده که موفق نشده. موفق نشدنش برمیگرده به اون بعضا شعار درمانی که بعضی از رؤسای بانک مرکزی بعضا گفتن و به وعده هاشون عمل نکردن. یه جورایی اعتماد سازی اونجا هم خیلی نقش داره، یعنی اون کسی که اون پشت
سکان بانک مرکزی میشینه خیلی مهم هستش که حرفش رو مردم بخرند، قبول داشته باشن یا نداشته باشن. تو بحث مقابله با ناترازی بانک‌ها و اضافه برداشت‌هایی که بعضن خیلی‌هاشون داشتن، بسیار تمهیدات فوق‌العاده خوبی دیده شده. این که میگم این چیزهایی که نوشته شده، زحمت هم کشیده شده، واقعاً چقدر اجرایی میشه، عملیاتی میشه، اگر مجازاتی دیده شده اینها اجرایی میشه یا نه رو من نمیدونم، یا شاید هم اطلاع رسانی میشه من متوجه نشدم، ولی بعید میدونم که اتفاق خیلی خیلی عجیب غریبی افتاده باشه. چون جناب احمدی فر یکی از عوامل تورم همین اضافه برداشت و ناترازی بانک ها هستش که دودش تو چشم تک تک آدم هایی که تو ایران زندگی میکنن میره.
بله.
ولی چون ملموس نیستش و به هر حال عوام، کسایی که خیلی از علم اقتصاد سر و کار ندارن یا تخصصی نمیدونن، به این موضوع التفات ندارند و نمیدونن که چه ضررهایی رو این بانک‌های ناتراز به اقتصاد کشور زدن.
بسیار عالی. و حالا سیاست‌های ارزی هم هست که حتما در ادامه بیشتر راجعش با عزت‌عالی صحبت می‌کنیم. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیو اقتصاد. دعوت می‌کنم بخشی رو با هم بشنویم با همراهی جناب آقای دکتر همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم که بازار سرمایه و تکالیف اون در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت است.
در برنامه هفتم اون چه که در واقع در حوزه بازار سرمایه بیش از هر چیزی باید مورد توجه قرار بگیره، سه عامل هست: ثبات در سیاست گذاری ها، شفافیت در تصمیمات اقتصادی و اعتماد به بازار سرمایه به عنوان ابزاری که میتونه مشارکت مردم رو با خودش به همراه بیاره. متاسفانه برنامه هفتم در این نقش ها اون مسئولیت های لازم رو به بازار سرمایه نداده. یعنی بازار سرمایه در برنامه هفتم محور نیست، بلکه در حاشیه است بیشتر، و این میتونه در واقع برای بازار سرمایه قدری تضعیف کننده باشه. برنامه هفتم میتوانست در واقع فرصت مناسبی باشه برای اینکه نگاه سیاستگزار، نگاه تأمین مالیش، نگاه تولید و مشارکت دادن مردم در اقتصاد از مجرای بازار سرمایه محقق بشه. این برنامه میتونه به تعمیق بورس و تقویت سرمایه گذاری منجر بشه، اما در حال حاضر فضا به گونه ای نیست که ما مطمئن باشیم که چنین مسئله رخ میده. اگر شرایط به این گونه که بندهای مختلف برنامه هفتم داره نشون میده باشه و ادامه پیدا بکنه و اجرا بشه، ممکنه تصمیمات غیر شفاف، مداخلات غیر کارشناسی، افزایش ناعتنیانی ها رو در بازار به همراه داشته باشه و بازار سرمایه رو از اون نقشی که میتواند در برنامه هفتم ایفا کنه فاصله بگیره. یک بخش مهمی در برنامه هفتم که میبایست اون توجه بیشتری میشد و برای بازار سرمایه هم اهمیت داشت، بحث در واقع پیشبینی پذیری اقتصاد و شفافیت بود. بازار سرمایه بیش از هر چیزی به ثبات و شفافیت و قابلیت پیشبینی نیاز داره. تصمیماتی مثل نحوه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها بدون اینکه فرمول روشن و مشخصی ارائه بشه، بدون اینکه ریل گذاری های دقیقی انجام بشه. متاسفانه در برنامه هفتم ریل گذاری های کلان و متاسفانه مثل برنامه های قبلی تا حدودی رویا پردازی شده در واقع ما میبینیم، و این ریل های رویا پردازانه عملا با واقعیت ها در اقتصاد ما همخونی نداره. میبایست گام به گام و دقیق در واقع اهداف مشخص میشد، اهداف میانی و کوتاه مدت و گام به گام رو جلو میبردن. با توجه به ابهاماتی که به وجود میاد، شرکت های بورسی میتونن در واقع با مشکل مواجه بشن، انگیزه سرمایه گذاری کم بشه، اعتماد سهامدارا تضعیف بشه و سرمایه گذاران با درک نکردن افق سرمایه گذاری و سوداوری بنگا دچار مشکل میشن. برنامه هفتم میبایست در این فضاهای اقتصادی کمیتر میبود، اهداف کمی رو مشخص میکرد و برای رسیدن به اهداف کمی هدفهای گام به گامی رو مشخص میکرد. متاسفانه در حال حاضر این هدفها در برنامه هفتم مقبول است و عملا در واقع یک فضای ابهامی به وجود آورده که میتواند از هر دو طرف در واقع برای بازار هم فرصت باشه هم تهدید، از اون نظر که اگر با رویکرد مثبت و سلیقه‌ای اجرا بشه میتونه نتایجی رو به همراه داشته باشه و اگر با رویکرد عدم در واقع همراهی با بازار سرمایه باشه مشکلاتی رو ایجاد کنه.
صحبت های جناب آقای همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه رو با هم شنیدیم در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم که از شبکه رادیو اقتصاد داره تقدیم شما شنوندگان و همراهان این شبکه میشه. آقای دکتر ساشا وزیریان کارشناس و فعال بازار سرمایه هم در استودیو با ما همراه هستن. آقای دکتر وزیریان، نقشی که در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت برای تامین منابع مالی از بازار سرمایه در نظر گرفته شده رو هم از زبان حضرتونی بشنویم.
ببینید، تو ماده های مختلف ما اشارات مختلفی رو دیدیم که سیاستگزار این موضوع رو دیده که برای تو قالب شرکت های سهامی پروژه این اتفاق بیفته، شرکت هایی که برای بازدهی خوبی دارن، ارزآوری خوبی دارن، بتونن از این طریق تامین مالی از تو بازار از طریق بازار سرمایه بکنن. یه مقدار بوروکراسی و کاغذبازی اینها زیاد هستش، یعنی من بعضا با بعضی از تولید کننده ها که صحبت میکنم عطایش رو به لقاش میبخشن، میگن که ما گرفتار این همه کاغذبازی و اسمن یه درصدی است و بابت اینکه حالا بازارگردانی یه هزینه‌ای بهش اضافه میشه، هزینه‌ای که حالا تو قانون هم دیده شده، نه اینکه خدا نکرده هزینه‌ای پنهانی باشه.
بله،
اینها یه مقدار نرخ رو میبره بالاتر و اون زمانی که به هر حال باید اون پاشنه آهنی، کفش آهنی رو بپوشن برن سراغ این موضوع، یه مقدار افراد رو دل سرد میکنه. ولی این موضوع توی قانون دیده شده، تو سالیان گذشته ما دیدیم که حالا از طریق انتشار اوراق اسلامی یا همون سکوک خیلی وقتا خیلی از شرکت ها تامین مالی کردن، چون بانک به هر حال ایندکس یا شاخصی که پول میده سالانه هستش، ولی از طریق بازار سرمایه 3 ساله 4 ساله میتونیم ما تامین مالی بکنیم. اینها دیده شده، ولی اینکه چقدر افراد یه شاخص عملکرد یه KPI دیده بشه که ببینن که چند نفر استارت زدن و چند نفر این رو رها کردن، شاید یه گزارش خیلی خوبی باشه هم برای سازمان بورس هم برای دولت که ببینه که خب از 100 نفری که مراجعه کننده با این تامین مالی بوده چند نفر واقعا به سرانجام رسیدن، تونستند سرانجام برسن و اون پول رو تهیه بکنن واسه طرح توسعه‌اش.
بسیار عالی. و این نقشه خیلی تغییر نکرد آقای دکتر وزیریان نسبت به قبل از برنامه هفتم پیشرفت، درست اقداماتی صورت گرفته ولی کماکان باید بگیم فاصله داریم با آنچه که اقتصاد ما نیاز داره به تأمین مالی از بازار سرمایه و آنچه که ما امروز شاهدش هستیم. امیدواریم که این نقش پررنگ‌تر بشه. در رابطه با سیاست های ارزی، اصلا وقتی بحث ارز مطرح میشه، تلاطم در بازار ارز ما اثرش رو بر بازار سرمایه میبینیم به صورت مستقیم و غیر مستقیم، چرا که بر بخشی از سهام هایی که به نوعی ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم دارن با ارز اثرگذار میشه و اون باعث میشه که ما این تلاطم ها رو و اتفاقاتی که در بازار ارز میفته رو اثرگذاریش رو در بازار سرمایه ببینیم. در همه جای دنیا هم همین اتفاق میفته. در کشور ما باید بگیم با توجه به بازار سرمایه و ارتباط بخش تولیدمون با ارز شاید به نوعی با پررنگ‌تر هم هست این ماجرا. اما از زبان شما بشنویم سیاست‌های ارزی که در برنامه 5 ساله